بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده نهمین قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بزنین رو توش در فصل سوم هستید و برنامه رو دنبال می‌کنیم با همون روال و روندی که در سایر برنامه‌ها داشتیم. در 80 خردی برنامه‌ای که تقدیم حضور شما کردیم، فصل اول متمرکز بودیم بر بحث زرتشت، در مورد محل زرتشت که آیا ایران هست یا ایران نیست و خود اوستا چه گفته در این خصوص، در مورد زمان زرتشت که اقوال مختلف و غیر قابل جمع در مورد زمان زرتشت به چه شکل است، و بحث بعدی هم در این مورد بود که در فصل اول که اصلا زرتشت پیامبر بود یا پیامبر نبوده، تناقضی که خود زرتشتی هم هنوز نتونستن به جمع‌بندی واحدی در خصوصش برسن. فصل دوم در مورد هخامنشیان آغاز کردیم بحثمون رو، از قضیه فتح بابل شروع کردیم، البته اسناد مختلف متعدد رو با هم دیگه مرور می‌کردیم، بعد رسیدیم به قضیه کمبوجیه، بردیا، بعد از اون رسیدیم به خشایار، به داریوش و اون سال خونین داریوش رو برای شما امداد در موردش توضیح دادیم، یه سری آمار رو نشون دادیم که چقدر ایرانی توسط داریوش کشته شد بر اساس همان چیزی که در کتیبه بیستون خود داریوش میگوید. یعنی آمار رو فقط از اونجا برای شما آوردیم، در کنارش حالا اسناد دیگه در تاریخ هم وجود داره. فصل سوم عرض کردیم که ما می‌خوایم مبنامون رو ببریم روی بحث کتیبه ها، یعنی هر چند اون روال رو می‌خوایم ادامه بدیم از دوره داریوش به بعد بیایم، اما می‌خوایم بر اساس کتیبه ها پیش بریم. سه سوال در فصل اول پرسیده بودیم، این سه تا سوال رو در فصل دوم تکرار کردیم، در فصل سوم اومدیم 7 تا سوال به اون 3 تا سوال اضافه کردیم، 10 تا سوال رو عرض کردیم، گفتیم منتظر پاسخ هستیم. ما در فصل اول یه مقداری دیدیم تلاش کردن برخی امو بدان بزرگوار مبلغین زرتشتی در فضای مجازی در برنامه گاهی یه مقدار تلاش کردن که پاسخ بدن نسبتش، ولی بعدش دیدیم که نسبت به این سوالات ما از طرف موبدان عزیز و مبلغین زرتشتی که ما نامشون رو میدونستیم ناماشنا بودن، دیگه تماسی با برنامه گرفته نشد، تلاشی هم در این زمینه انجام نشد. اما اون روال بحث خودمون رو میخوایم انشاءالله با هم دیگه ادامه بدیم. ببینید ما در این فصل اتاق فرمان به من پیام دادن که یه مقدار نویز داره صدا، اگر اینو مشکلی داره لطفا رفع بشه ممنون میشم. در این قسمت ما میخواییم متمرکز باشیم در قضیه اهورامزدا. اهورامزدا رو ما میخواییم شما معرفی بکنیم که اهورامزدا چه هست. جلسه قبل در مورد اهورامزدا و دیو اینها براتون توضیح دادیم، جلسه قسمت هفتم فصل سوم هم دراتون توضیح دادیم قضیه اهورامزدا فرابهر رو بهش اشاره کردیم، اسنادی رو برای شما به نمایش درآوردیم و در موردش توضیح دادیم خدمت شما که قضیه از چه قراره. این قسمت می‌خوایم روی یک دسته‌بندی به معرفی اهورامزدا بپردازیم، چون ما باید یه سری اسناد رو به شما نشون بدیم تا اگر تیتر دادیم به شما در معرفی اینها سوال پیش نیاد که برای چه اساسی این حرف گفته شده. مجبور هستیم که این اسناد رو مرتب به شما نشون بدیم و عناوین خودمون رو در برنامه تکمیل بکنیم و یکی یکی پیش ببریم. من به نظرم برای معرفی اهورامزدا، همون اهورامزدایی که میشناسیم و شنیدید در موردش که دقیق، البته عموم مردم به نظر بنده دقیق نمیشناسن اهورامزدا رو و اسنادی که نشون بدن بهتون احتمالاً اثبات بکنه این قضیه رو، و حتی بسیاری از عزیزان زرتشتی هم اهورامزدا رو دقیق نمیشناسن و در موردش اطلاع ندارن، باید یک تقسیم بندی در موردش انجام بدیم. یک، اهورامزدای کتیبه‌های هخامنشی که در برخی از کتیبه‌های هخامنشی از اهورامزدا نام برده شده. این اهورامزدا چیست، چه ویژگی‌هایی داره، اصلا چه کار است و از کجا آمده، که جلسه قبل در مورد این که این اهورامزدا از کجا آمده صحبت کردیم. این یک اهورامزدا است. اهورامزدای دیگر که گاهی با این اهورامزدای اول صفات مشترک داره، ریشه‌های مشترک هم دارن و گاهی تفاوت داره، اهورامزدایی است که اوستا معرفی می‌کند. من اینجا میتونم این تقسیم بندی بکنم بگم اوستای گاهانی چه معرفی دارد از اهورامزدا، سایر بخشای اوستا چه معرفی دارد، ولی در یک دسته‌بندی کلی قرار میدم. پس یک اهورامزدا، اهورامزدایی که در کتیب برخی از کتیبهای هخامنشی آمده. یک اهورامزدای دیگری وجود دارد که اون اهورامزدایی است که در اوستا در موردش توصیف آمده از توضیح داده شده، و اهورامزدایی که اهورامزدای اساطیریه. اهورامزدای اساطیری بخش هایی از آنچه که در دوره هخامنشیان آمده است رو ممکنه در خودش داشته باشه که داره. یک مباحثی از و اساسی از اوستا گرفته، اما به خصوص در دوره ساسانی ها دچار یک سری بازتعریف ها و تحول ها و تکامل حتی شده. و این سه تا اهورامزدا رو ما با سه تا منبع جدا باید معرفی بکنیم. ببین این دسته‌بندی خیلی دیگه کمک میکنه که متوجه بشید آقا این اهورامزدا که گفته میشه اصلا چیه و چه تعریفی ما میتونیم در مورد این اهورامزدا داشته باشیم. کار خیلی ساده نیست، چون ما با یک تعریف واضح و مشخص و بدون تغییر و بدون تبدیلی مواجه نیستیم. با سه دست اهورامزدا رو تکرار میکنم چون میخوام در مورد اینا توضیح بدم دونه دونه. اهورامزدایی که در برخی از کتیبه‌های هخامنشی آمده، اهورامزدایی که در اوستا آمده و اهورامزدای اساطیری که در دوره ایران باستان آمده است، بخشش به کتیبه‌ها برمیگردد، بخشش به اوستا برمیگردد و بخشش اصلا در دوره ساسانی‌ها باز طراحی، باز تولید و باز معرفی شده. اینا با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن. این تفاوت‌ها گاهی جدیه. اما یک نکته جالب این است که هیچ کدام از این سه تا اهورامزدایی که در این سه تا منبع ما می‌خوایم به شما معرفی بکنیم، همخوانی کاملی با اون اهورامزدایی که در ذهن زرتشتی هاست نداره. در ذهن مبلغین زرتشتیه نداره. یا اینها تحقیق کردن، میشناسن اهورامزدا رو و پنهان میکنن توصیفاتش رو. و یا اینکه نمیشناسن و اهورامزدا رو دارن به عنوان یک موجودی معرفی میکنند که با تعریف همه این منابع متفاوته. این یعنی روتوش. ما میخوام بگیم اهورامزدا چه بوده، چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم با این دسته‌بندی. خب اول ما میریم سراغ دسته‌بندی بر اساس کتیبه ها. خب فصل سوم برنامه بنابر این شد که ما بر اساس کتیبه ها بحث خودمون رو پیش ببریم و اون سوالاتی هم که پرسیدیم همشون ارتباطی به کتیبه ها داشت و هفت سوالی که جدیدن اضافه کردیم به اون سه تا سوال قبلی همشون مرتبط با کتیبه ها بوده. میریم سراغ کتیبه ها. ببینیم در کتیبه های هخامنشی چه تعریفی از اهورامزدا آمده. خب ما از همون ابتدا شروع میکنیم. ببینیم از کجاها کتیبه داریم. من یه مقداری سعی میکنم با تأمل بس رو این جلسه پیش ببرم به خاطر اینکه لفظ پرتکرار اهورامزدا رو ما خواهیم داشت و شاید گاهی نیاز باشه که یه مقداری در موردش توضیح بدیم، تفاوت‌ها رو دقیق بگیم برای شما بیان بکنیم. اولین کتیبه‌ای که از یکی از شاهان هخامنشی باقی مانده یا بهتره بگیم منتسب به او هست، کتیبه آریامن است یا آریا رمنه. کتیبه منتسب به آریامن است. بعد از آریامنه چه کتیبه باقی مانده از شاهان هخامنشی؟ اینو قبل از کوروش دیگه طبیعتاً. کتیبه ارشام هست یا آرشام. وضعیت اهورامزدا در این کتیبه به چه شکله؟ من اون چی که دارم خدمتتون عرض میکنم بر اساس کتابی است که فصل دومم زیاد دیدید این کتاب رو، کتاب برگردان این کتیبه های هخامنشی توسط جناب آقای نارمن شارپ هست. این کتاب آقای نارمن شارپ تحت عنوان فرمان های شاهنشاهان هخامنشی که به زبان آریایی پارسی باستان نوشته شده است، تألیف نارمن شارپ. بر اساس این کتاب هم میخوام براتون بحث رو پیش ببرم. ببینید نفر اول که کتیبه منتسب داره آریامن است. آریامن در کتیبهش از اهورامزدا نام برده یا نبرده؟ در این کتیبه منتسب بهش از اهورامزدا نام برده، اما در کنارش این که بگوید اهورامزدا و سایر خدایان ندارد. نفر بعدی، توضیح میدم اما تکمیل میکنم این عرضم رو در مورد کتیبه آریامن، نفر بعدی ارشام هست. ارشام در کتیبهش از اهورامزدا اسم برده است، نام اهورامزدا رو آورده، اما میگه اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است. یعنی سایر خدایان هم در این کتیبه به رسمیت شناخته شدن. یه نکته رو من بگم در مورد این دوتا کتیبه، دوتا نکته رو باید بگم، دوتا نکته مهمی در مورد این دوتا کتیبه. یکی این است که خب درسته در کتیبه اول اهورامزدا آمده، خدایان دیگر نیامده، اما کتیبه آریامنه 10 بند خورده ایه، یعنی بند 11 هم ظاهرا کامل نیست، که کاملا در برگردان از کتیبه آریامنه این واضحه. شاید، فقط دارم احتمال اینو میدم، شاید در سایر بندهایی که افتادگی داره اونجا سایر خدایان مثلا نسبت بهش اشاره شده بوده، اما در کتیبه بعدی که کتیبه ارشام هست در کتیبه ارشام اهورامزدا و خدایان دیگر آمده، در حالی که این 14 تا بندش کامله. حالا من اینجا هم اگر نشون بدم بتونید ببینید این رو، اینم خوبه. ببینید این کتیبه، این برگردان نیست که حالا واژه‌ها رو آورده اینجا. این شما می‌بینید بند 10 رو داره، بند 11 هم یه افتادگی داره، خود آقای نارمن شارپ هم توضیح داده در خصوصش. و این مال کتیبه آریامنه، کتیبه ارشام یا آرشام. این کتیبه ارشام دیگه تقریبا کامل، همون 14 تا بند رو کامل داره. در این کتیبه کامل که 14 تا بند رو کامل داره، اینجا و سایر خدایان آمده. نکته اولی که عرض کردم این افتادگی در کتیبه آریامنه بود. نکته دوم، بسیاری میتونم بگم قریب به اتفاق، کسانی که آمدند به این کتیبه پرداختند نسبت به این نکته اشاره کردن، یا معتقد بودن نسبت به این، یا اشاره کردن که برخی ها به این اعتقاد دارن. و اونم این است که این دوتا کتیبه، کتیبه آریامنه و ارشام، به زبانی نوشته شده که این زبان در زمان داریوش تازه آمده ابداع شده. مثلا پروفسور هایدماری کوخ در این خصوص توضیح داده که داریوش برش این خط رو آورد. به خاطر همین بسیاری تشکیک کردن در مورد اصالت این دو کتیبه که واقعا آریامنه و ارشام این دو تا کتیبه رو نوشته باشن، و این تشکیک جدیه. ما به خاطر همین در فصل قبلم سعی می‌کردم وقتی اشاره می‌کنم به اینها، به این دو تا کتیبه بگم کتیبه‌های منتسب. به هر حال این دو تا کتیبه‌ای که الان بهش استناد می‌شود گاهی و ترجمه شده، اما واقعا انتسابش به آریامنه و ارشام بسیار محل اشکاله، و این اشکالی که مطرح کردن و بسیار از مستشرقین هم بهش پرداختن واقعا جای تأمل داره. که واقعا اگر این خط در زمان داریوش تازه ابداع شده و به کار برده شده، چطوری آریامنه و ارشام به اون خط کتیبه نوشتن. داستان پیدا شدن دو تا کتیبه هم جالبه و در خور تأمله، و کتیبه خیلی زمانی نمیگذره از زمان پیدا شدنش. حالا یه داستانی دارد که من اگر لازم شد در مورد این دو تا کتیبه توضیح بدم، مفصل براتون عرض خواهم کرد که کجا پیدا شده، بعد به کجا منتقل شده، و دلیل اینکه در اون منطقه پیدا شده و اینها چه بوده است و چه گفته شده در موردش. گاهی یک داستان سرایی یا فرضیاتی هم در موردش مطرح شده که اینا نشان دهنده اینه که سعی در اعتبار دادن به این دو تا کتیبه باشه. به هر حال ما الان در مقام رد این دو تا کتیبه نیستیم، اگر بودیم یه سری اسناد دیگه رو می آوردیم نشون میدادیم. ولی این دو تا کتیبه از اولین کتیبه‌هایی که از پادشاهان هخامنشی به جا مونده. خب من از ترجمه آقای پیرلوکوک هم بهتون نشون بدم. ببینید این ترجمه نارمن شارپ بود که دیدیم، این هم کتیبه های هخامنشی ترجمه پیرلوکوک هست که برگردان پیرلوکوک و ترجمه نازیل خلخالی است، خانم نازیل خلخالی، زیر نظر دکتر جاله آموزگار که قسمت اول این فصل عرض کردیم ایشون اگه خواستن تشریف بیارن با هم یه گفتگو داشته باشیم. و در هم دانشگاه تهران هم بنده مطرح کردم به عنوان کسی که خب همونجا استاد هستن ایشون، اگر خواستن گفتگوی داشته باشیم، هنوز تشریف نیاوردن. این هم ترجمهش رو ببینیم اینجا در این کتیبه، کتیبه ارشامه یا آرشامه یا ارشام، لوحی از طلا در سه قطعه توضیحاتش رو داده که در بازار همدان حدود سال 1945 خریداری شده است. شامل متنی به زبان فارسی باستان در 14 سطره که برای ارشام 14 سطره، برای آریامنه حدود 11 سطر بود دیگه، 10 سطر خورده ای. اینجا میگوید که شاه ارشامه میگوید اهورامزدا خدای بزرگ، بزرگترین خدایان مرا شاه کرد. این هم بخشی از ترجمه این کتیبه که خدمت شما عرض کردم. خب پس این دوتا کتیبه با این وضعیت که برای شما توضیح دادیم در مورد اهورامزدا نکته رو گفتن. این تکمیل میشه عرض بنده در مورد این کتیبه ها به مرور، تو این قسمت خواهید دید. جای دیگری که بین پادشاهان دیگری که انتظار کتیبه ازشون وجود داشته یا کتیبه ازشون وجود دارد، چه کسانی هستن؟ من سه تا پادشاه رو میخوام اینجا تو این دستبندی بیارم. بخش اول کتیبه ها رو دستبندی کردی، بخش اول ارشام و آریامنه بود، و بخش دوم کوروش و کمبوجی و بردیا. در مورد تک تکشون توضیح میدم. اول یه مطلبی رو ببینیم، امشب یه مقداری شاید زیاد نشون بدم از این کتاب، مطلب زیاد از این کتاب نشون بدم براتون. اسطوره شناسی ایزدان ایرانی جناب دکتر شیرین وکیلی، ایشون هم همون در کنار همون درخواستی که از خانم دکتر جالاموزیگاه داشتیم ازشون هم درخواست کرده بودیم که گفتگو اگه دوست داشتن با هم دیگه داشته باشیم. البته خود من هم شخصا به ایشون عرض کردم، حالا دلایلی که صلاح ندونستن بخوان وارد این بحث و گفتگو بشن، ایشون بیشتر بحث شکلی و اینها رو مد نظرشون بود که وارد چنین گفتگوی نشه. کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی دکتر شروین وکیلی. خب ملاحظه می‌فرمایید که انجمن زربان هم اومده است کمک کرده به ایشون در این زمینه. مجموعه اسطوره شناسی ایرانی، دو اسطوره شناسی ایزدان ایرانی دکتر شروین وکیلی. چه میگوید ایشان؟ بله، صفحه شماره 381، چه مقدار صفحه اینجا عددش فونتش کوچک هست، اینجا قشنگ نشون میدم، 381 بخش مهر و میترا که بحث اسطوره شناسی رو پرداخته. انصافا هم آقای شروین وکیلی در این کتاب خیلی عالی مباحث رو جمع آوری کرده، حداقل این فیش برداری توی بحث اسطوره شناسی این کتاب انصافا لذت بخشه. خب آدم باید انصاف داشته باشه، اختلاف نظر دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم یک مسئله واقعی رو هم رد بکنیم. همینطور که خانم دکتر جالاموزیگار هم تو بحث اسطوره شناسی انصافا خوب کار کردن. ایشون اومده است در اینجا چه نکته‌ای رو گفته در مورد این سه تا شخصیت، یعنی کوروش و بردیا و کمبوجیه. از مرور اسناد بازمانده به زبان پارسی باستان روشن می شود که در دوران هخامنشی دست کم سه موج گوناگون از سیاست دینی وجود داشته است. یک دست نبوده. در ابتدای کار شاخه انشانی این دودمان که کوروش، کمبوجیه و بردیا در چارچوبی اخلاقی و با تکیه بر اسطوره ناجی قدرت یافتند و فرمان راندند، اما نشانه صریحی از این که اهورامزدا را بزرگتر از سایر خدایان بدانند در دست نیست. آقای دکتر شروین وکیلی میگوید دلیلی ما نداریم که بگیم آقای کوروش و کمبوجی و بردیا اهورامزدا را بزرگتر از سایر خدایان میدانستند. من یه مقداری میخوام برگردم مرحله عقب‌تر. آقای دکتر شروین وکیلی، اصلا شما مطلبی دارید از کوروش، کمبوجیه یا بردیا در مورد پرستش اهورامزدا؟ که حالا ببینیم بعدش ببینیم اهورامزدا رو بزرگتر میدونستن از سایر خدایان بزرگتر نمیدونستن. خوشحال بشین اگر کسی بیاد به ما یک مستندی رو نشون بده که بله این سه تا پادشاه اهورامزدا رو میپرستیدن مثلا بر اساس این کتیبه. خب در مورد این اعتقاداتشون که من مفصل صحبت کردم دیگه، قبلا در فصل دوم فصل قبل مفصل در این موارد صحبت کردیم، کمبوجیه رو گفتیم، بردیا رو گفتیم، خود کوروش که دیگه خیلی مفصل در موردشون صحبت کردیم. اما نکته اینجاست آقای کوروش چند کتیبه ازشون باقی مونده دیگه. کتیبه منشور معروف بابل هست، کتیبه اور و سین هست و این متنشون و یک کتیبه منتسب بهش هم در پاسارگاد هست که البته خیلی کتیبه طولانی نیست، خیلی مختصره. این کتیبه که در پاسارگاد آمده در همین حد، من کوروش شاه هخامنشی، که حالا در این خصوص هم که آیا واقعا این کتیبه رو هم خود زمان کوروش به دستور خودش نوشته شده یا نه اونم یه موضوعاتی مطرحه، اونم در مقام رد و اثباتش نیستن چون اصلا هیچ تفاوتی در نتیجه گیری و بحث ما ایجاد نمیکنه. این کتیبه کوروش در پاسارگاد، منتسب به کوروش در پاسارگاد، منشور کوروش در بابل، کتیبه اور و سین هم که پرداختیم بهشون و ترجمهشو نشون دادیم. آیا در کتیبه‌های کوروش اصلا اسمی از اهورامزدا آمده؟ این سوال دیگه. حالا شاید بعضی تعجب کنن. یعنی در کتیبه‌های کوروش اسمی از اهورامزدا نیامده؟ خب بیایید به ما معرفی کنید، بگید در فلان کتیبه کوروش این اسم از اهورامزدا آمده. کوروش کتیبه دارد و اسمی از اهورامزدا در آنها نیامده. مرحله بعدی، کوروشی که اسمی از اهورامزدا نیاورده است، آیا کلن در مورد آفریننده یا آفرینندگان ساکت بوده و اسمی از اهورامزدا نیاورده؟ نه، کوروش خودش رو پرستنده خدایان دیگر و تمجید کننده خدایان دیگر نشان میدهد در کتیبه هاش، اما اسمی از اهورامزدا ما ندیدیم. حالا کسی اصرار داره نه هست، معرفی کنه. از همون ابتدای برنامه هم شماره زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید با برنامه، بخش دوم برنامه تشریف بیارید، بگید آقا شما دارید اشتباه میکنید. خب ما داریم درخواست میکنیم دیگه، خیلی کار سختی نیست. میگیم آقا کوروش کتیبه، چندین کتیب از کوروش باقی مونده، آیا در مورد هرمزده صحبت کرده کوروش؟ خب بیاید به ما نشون بدید. این نکته. نکته بعدی، فرزند کوروش که جانشین کوروش میشود در بابل، البته در مورد اینکه کمبوجیه واقعا جانشین کوروشه یا بردیا، یه تشکیکی ما خودمون وارد کردیم، اونم فصل دوم مفصل تو اون برنامه ها بود. آیا کمبوجیه کتیبه اثری از او در مورد اهورامزدا در دست هست به عنوان فرزند کوروش؟ نه، نیست. گزارش های تاریخی چه میگوید؟ گزارش های تاریخی میگوید که کوروش او رو به بابل برد، در معبد بت‌ها فرزندش کمبوجیه رو به نحوی وادار کرد که سنت‌های بت‌پرستان رو به جا بیارن، و حالا یه جاهایی هم نقل کردن تخطی‌هایی رو در هنگام انجام برخی از سنت‌های بت‌پرستان انجام داد. اهورامزدا نه، اثری در دوره کمبوجی ازش نمی‌بینیم. در مورد بردیا چی؟ خب ما گفتیم این گوماتای موقعی که گفته می‌شود یا بردیای دروغین، بر اساس شواهد کار سختی نیست ما بخوایم اثبات بکنیم واقعا این فرزند این بردی دروغی نبود، واقعا بردیا بود. اون پرخاست یا پرخاست که مشخص نیست اسمش چی هست بر اساس گزارش هرودوت، که کمبوجیه فرستاد برادرش بردیا رو بکشد، او رو نکشته یا اشتباه گرفته یا واقعا نخواسته بکشه. خود پرخاست تا دقیقه آخر و لحظات آخر میگه من نکشتم، بعد آخرش گفت من کشتم و زارا حالا کشتن، خودکشی کرد، گزارش خودکشی. خب بردیا فرزند دیگر کوروش در مورد اهورامزدا مطلب داره؟ نه، نداره. پس این سه تا شاه هخامنشی که آقای دکتر شیرین وکیلی میگن مطلبی نداریم که اهورامزدا رو بر سایر خدایان اولویت بدن، اصلا در مورد اهورامزدا ازشون مطلبی نداریم. حالا نوبت برسه به اینکه ببینیم اهورامزدا رو اولویت دادن به سایر خدایان یا ندادن به سایر خدایان. پس این سه نفر، این سه نفر. نکته بعدی، ما یه قسمت در همین فصل در این خصوص داشتیم که در دروازه پارسه آثاری به جا مونده و این آثار مورد کنکاش قرار گرفته، مورد مطالعه قرار گرفته و ثابت شده است بر اساس اون مفصل توضیح دادیم، بر اساس بررسی ها که این دیواره و این دروازه و این ورودی پارسه معروف به طلا آجوری یا طلا آجوری مربوط به زمان کوروش و کمبوجی است. آیا اونجا نشانی حرفی از اهورامزدا آمده؟ نه، نیامده. آیا خدایان دیگه اونجا آمده یا نیامده؟ بله. خدایی که مطابق است با همون کتیب منشور کوروش در بابل تحت عنوان موشوخوشو، درمش توضیح دادیم ارتباط موشوخوشو خدایان بابلی به چه شکل است، در اونجا ساخته شده و بعد مورد ویرانی قرار گرفته توسط چه کسی؟ ما این احتمال رو مطرح کردیم که این دیوار همون دیواری است، این دیوار معبدی است و ورودی است. توضیح دادیم معبد ورودی به چه شکلی بود اون موقع. معبدی است که توسط خشایارشا ویران شد، که در همون کتاب یا رساله یا نامه ضد دیوش گفته بود یک مردمانی بودن اینجا دیو می‌پرستیدن، من نهی کردم از دیو پرستی و اونجا رو ویران کردم، که آثار ویرانی هم باقی مونده هنوز در اونجا. پس اهورامزدا اینجا تا اینجا ثابت شد که ارتباطی به کوروش و بردیا و کمبوجی بر اساس آثاری که از اونها باقی مونده ندارد. این هم سه تا دیگه از پادشاهان هخامنشی، ارشم آریامان هم که گفتیم پنج تا پادشاه تا اینجا. نفر بعدی، خود آقای داریوش. آقای داریوش چه میگوید در مورد اهورامزدا؟ آیا اهورامزدا رو دارد در کتیباش یا ندارد؟ بله دارد. اینجا دیگه فراوان میشود آن چیزی که آقای داریوش در مورد اهورامزدا گفته است. کجاها به بحث اهورامزدا اشاره شده؟ در کتیبه‌های مختلفی، در کتیبه بیستون فراوان اشاره شده و چندین کتیبه که ما قبلا به شما نشون دادیم که آقای داریوش آمده است گفته است اهورامزدا و سایر خدایان، برای مثال اهورامزدا و سایر خدایان، یعنی اهورامزدایی که داریوش هم می‌آورد که پادشاهان قبلی نداشتن. پادشاهان قبلی منظورم کوروش و بردیا و کمبوجی است، اگر بردیا رو هم بگیم یه دوره پادشاهی رو انجام داده. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ در زمان داریوش اهورامزده اضافه شده. متو اهورامزده این اهورامزده نیستش که خیلی‌ها فکر می‌کنن اون خدای واحد و یگان و یکتا. اصلاً این نیست. باز ببینید سراغ کتاب آقای دکتر شیرین وکیلی، چون از این کتاب ادعای اول رو خوندیم، اینجا هم ببینیم اسطوره شناسی ایزدان ایرانی دکتر شیرین وکیلی، اینم کتابشون هست، در فضای مجازی هم قابلیت دانلود داره، میتونید تهیه بفرمایید. ایشون در صفحه شماره 379 همون بخش بهر و میترا میآید و میگوید که او، منظورش کیه؟ ببینید این نکته اهمیت دارد که داریوش جز در دو جمله پیاپی در بیستون از جنبستر اهورام و سایر خدایان خودداری کرده است. میگه تو بیستون دو جا فقط اهورامزده و سایر خدایان رو به هم دیگه جنبسته. او با اشاره به این که اهورامزده بزرگترین بغانه است، وجود بغهای دیگر را هم تلویحاً به رسمیت شمرده، اما در این مورد صراحتی ندارد. دیگه چطوری میخواد وجود بقای دیگر اثبات کنه؟ میگه اهورامزده و سایر خدایان، یعنی چی صراحتی نداره؟ چی برد؟ خود ایشون داره هم جمله بالاتر میگه، میگه بجز در دو جمله پیاپی در کتیبه بیستون از جمع بستن اهورامزده و سایر خدایان خودداری کرده. خود دو جا جمع بسته دیگه، تصریح دیگه چی برد باشه؟ اهورامزده و سایر خدایان که متعدد ما نشان دادیم از مطالبی که داریوش داشته در این زمینه که چه گفته است. متشکر اتاق فرمان. ممنون اتاق فرمان، متشکرم. خب اگر اتاق فرمان صدای منو دارید، نمیدونم اتاق فرمان صدای منو ندارن. یه نکته دیگه در کتیبه های داریوش، البته اینکه داریوش در کتیبه ها چه گفته است و چه نکاتی رو آورده ما مفصل در موردش توضیح دادیم و سنگ‌نگارهای و کتیبه های مختلفی رو از همه پادشاهان هخامنشی که این مطلب رو در مورد اهورامزده داشتن آوردیم. الان میخوایم با یه دستبندی دیگه ای اینها رو خدمت شما نشون بدیم و در موردش توضیح بدیم برای شما. خب من اگر حالا لازم بشه باز کتیبه هایی که نشان دهنده این تعدد خدایان بوده رو نشون میدم بهتون. شما اتاق فرمان اصلا تصویر منتور رو بنده رو نشون بده. ببینید این، ملاحظه بفرمایید این فایل ها رو، کتیبه بیستون دی بی، داریوش در بیستون، کتیبه شوش دی اس ای، دی اس اف، اینها هر کدومش اسکن های ترجمه هاست، دی اس پی، دی اس تی، دی اس زد، دیوار جنوبی صفه که با سه تا کتیبه است، دی پی دی، دی پی اف، دی پی جی، کتیبه که در مصر داره، جالبه اونجا دیگه توی مصر هم کتیبه اوجاهرسنه منظورم هست، اونم براتون نشون دادیم قبلا صحبت کردیم در موردش، کتیبه نقش رستم، کتیبه همدان، در تمام اینها در مورد خدایان متعدد و مختلف صحبت شده. در همه شما نمونه باز کنیم، دیوار صفه مثلا دی پی مثلا اف و منتظر بفرمایید اهورامزده با تمام خدایان چون این خواست. یعنی آقای شیرین وکیلی هم اینجا یک حرفی رو زدن، اینجا اهورامزده با تمام خدایان مرا بپاید. میدونم منظورشون از این دو تا بنده چیه، ولی خب این همه کتیبه دیگه هم وجود داره که اهورامزده سایر خدایان، اهورامزده سایر خدایان. این هم وضعیتش چی شد؟ داریوش شد. یه نکته مهم دیگه در مورد داریوش وجود داره. داریوش بر اساس همون کتیبه بیستون میگوید برخی از مناطق ایران که مناطق جدی هم هستن اتفاقا، مثل سکاییه یا حتی در داخل ایران و ایران غربی، میگوید که اینها اهورامزده رو نمیپرستن. خیلی اعتراف واضح و صریحی در این خصوص وجود داره که یه بخشی از ایرانی ها که اتفاقا ریشه آریایی هم دارند، اتفاقا ریشه آریایی هم دانستی اسناد ما براتون در این خصوص نشون دادیم، اینا اصلا اهورامزده رو نمیپرستیدن. به معنی نیست که همه اهورامزده رو میپرستن. ما قسمت قبل اون گفتیم خدایان آریایی خدایان متعددی بوده است و دیو میپرستیدن و این مطالب این چنینی رو خدمتتون گفتیم. اما این نکته که بخشی از مردم ایران مناطق جدیه، آقای داریوش میگه اینا اهورامزده رو نمیپرستن. و آقای داریوش چیکار کرد؟ گفت خب شما اهورامزده رو نمیپرستید، نظر شما محترمه، خدایان خودتون رو بپرستید. نخه جنگید با اینا، جنگید. چرا جنگید؟ یکی از دلایلش خدمتتون عرض کنم، به خاطر اینکه آقای داریوش میگفت من به واسطه اهورامزدا به قدرت رسیدم و خودش رو منتسب به اهورامزدا میدانست، فلذا مردم ایران بخشیشون که اهورامزدا رو قبول نداشتن و نمیپرستیدن به گفته آقای داریوش میشوند دشمنان داریوش، چون مبدأ قدرت داریوش رو قبول ندارن. مبدأ قدرت قبول ندارن. آقای داریوش هم خیلی راحت باشون میجنگه و اون سال خونین به وجود میاد. چه سال خونینی به وجود میاد؟ یک جمله میخوام بیارم از باز آقای دکتر شیرین وکیلی. امشب رفتیم دیگه، حالا بیشتر داریم از کتاب ایشون هم نشون میدیم. از همین کتاب هم نگاه کنید، کتاب اسطوره شناسی ایشونه دیگه عناوین اسطوره‌ای بیشتر اینجا توضیح داده شده است و مطالبی که گاهی در سایر آثارشون اومده اینجا به صورت گاهی حتی مفصل‌تر بهش پرداخته شده. اسطوره شناسی ایزدان ایرانی، دکتر شیروین وکیلی. ایشون میاد مطرح میکنه در صفحه شماره 522 از کتاب خودش، 522 از کتاب اسطوره شناسی آقای شیروین وکیلی، یه نکته ای رو داره. این جمله رو ببینی، این جمله خیلی جمله مهمیه. ایشون میگوید دو تا جناح در دوره هخامنشیان در مقابل هم ایستادن. دو تا جناح ایستادن. بخونین عبارتشون اصلا. میاد توضیح میده که خدایان باستان به چه شکل بودن. میگه یک تلفیقی به وجود آورد. این تلفیق به پیچیده در شدن روزافزون دین زرتشتی و پیدایش شاخه‌ها و فرقه‌های در درون آن منتهی شد. بعضی هم میان میگن زرتشتی گری فرقه نداره، ولی مثلا مسلمان‌ها فرقه دارن. نه، اصلا فرقه زرتشتی که دیگه از یه ابعادی قابل شمارش و اصلا دستبندی گاهی نیستن. ایشون هم تصریح میکنه، میگه که روزافزون بوده این پیچیده تر شدن و تلفیق اعتقادات زرتشتی‌ها. قبلش توضیحاتی داره، اگر خواستید میتونید اونجا مراجعه کنید ببینید که چه گفته است. و میگه پیدایش شاخه‌ها و فرقه‌های منجر به پیدایش شاخه و فرقه هایی شد در زرتشت که مهمترینش در ابتدای دوران هخامنشی در قالب دو جناح هوادار اهورامزدا و هوادار مهر تبلور یافت. یعنی میگه مهر پرستا و اهورامزدا پرستا هر دو تا حزب، دو تا جناح، دو تا مذهب، دو تا فرقه از درون زرتشت بودن، درون دین زرتشت بودن. چنان که در کتابی دیگر نشان داده ام، منظورشون چیه؟ داریوش دادگر. کتاب داریوش دادگرم اسکنشو نشون دادیم براتون، یه سری موارد رو از اون کتاب. چنان که در کتابی دیگر نشان دادم داریوش بزرگ گوماتا یا گوماتا بردیا، یعنی بردیای قربانگر گاو، نماینده این دو جناح بودند. یک طرف داریوش بوده، یک طرف گوماتا بوده، یا بردیای گوماتا بوده. یک طرف داریوش اهورامزداست و ایشون میگه یه طرف دیگه گوماتای موقع که همون کیه؟ بردیاست. یعنی داریوش در مقابل باز فرزند کوروش. و درگیریشان خونین ترین نبرد جهان باستان را رقم زد. خونین ترین نبرد جهان باستان در دوره هخامنشیان بوده به گفته آقای دکتر شیرین وکیلی، بر سر تفکرات زرتشتی بین دو گروه زرتشتی، باز به گفته آقای دکتر شیرین وکیلی. ببینید جهان باستان ها، خونین ترین نبرد جهان باستان. یعنی اگر بخواید بیاید از خشونت و اینها دم بزنید، آه اسلام جنگ آورد، خشونت آورد، این حرفا رو بخواید مطرح بکنید، نمیرسید به خونین ترین نبرد جهان باستان که در چارچوب و قالب اندیشه‌های زرتشتی بوده به گفته آقای دکتر شیرین وکیلی. حالا در مورد اینکه آقا پرستنده مهر بودن، اینها من کار ندارم. ایشون هم سیاق کلامشون در خیلی جاها و استدلالشون و رویهشون بر این است که بگن اهورامزدا همون مهر بوده در اوستا. البته نباید این دوتا رو قاطی بکنی. خیلی قاطی کردن، یعنی یک جا گرفتن اون اهورامزدایی که در کتیبه های هخامنشی اومده با اهورامزدایی که در اوستا اومده رو. ما نباید اشتباه بگیریم و قاطی بکنیم. این دوتا تفاوت‌های به هم دیگه دارن و جدا باید در موردشون صحبت بشه، جدا باید ویژگی‌هاشون مطرح بشه که ما الان داریم اهورامزدای کتیبه ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. پس اهورامزدایی که داریوش می آورد باعث خونین ترین جنگ ایران و باستان می شود. اهورامزدایی که داریوش در کتیبه هاش آورده. اینجا هم شد یک پادشاه دیگه. پادشاه بعدی کیست؟ فرزند داریوش است. همون خشایارشا است. آقای خشایارشا چه کار کرده؟ آقای خشایارشا چه کار کرده؟ من توضیح بدم اینم. این دوتا گروهی که با هم دیگه جنگیدن بین مهرپرستا بودن و کیا بودن؟ طرفداران اهورا بودن، اهورامزدا بودن. دو تا جناح ایرانی هستند و این مهرم در ذیل تفکرات زرتشتی قرار میگیرد. عرض کردم حتی آقای شیروین وکیلی اصرار بر این دارد که این اهورامزده همون مهر است. آقای خشایارشا چی کار کرده و چی گفته؟ آقای خشایارشا اهورامزده رو آورده است، اما یک نکته‌ای در کنار اهورامزده است. آقای خشایارشا میگه اصلا من جنگیدم و مبارزه کردم با کسانی که دیو می‌پرستیدن. چه کار کرده آقای خشایارشا؟ این کتابو ببینیم، همین کتاب آقای نارمن شارپ، اسکنش رو تا فرمان زحمت بکشه نشون بده به شما مخاطبین عزیز. از رو متنش یه نکته رو من نشون بدم برای شما، ملاحظه بفرمایید. در صفحه شماره 121 از کتیبه خشایارشا شاهنشاه هخامنشی مکشوف در تخت جمشید XBH بند پنجم، ترجمه آقای نارمن شارپ: و در میان این کشورها جایی بود که قبلا دیوها پرستش کرده می شدند، کتیبه رساله ضد دیوشون ها، پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد دیوها را خراب کردم. که معبد دیوها، عرض کردیم خدمتتون، معبد دیوها احتمال خیلی زیاد همون جاییست که کوروش درست کرده بوده در تولاجوری، و اعلان نمودم دیوها پرستش کرده نخواهند شد جایی که قبلا دیوها پرستش کرده می شدن. خب آقای خشایارشا فرزند آقای داریوش، شما دیوها رو کنار زدید، خدایانی که کوروش آورده بود و کمبوجی آورده بود رو کنار زدید، خودتون چی می پرستید؟ در آنجا من اهورامزدا و عرت هم گفته شده، رته هم گفته شده، خواستید از دانشنامه مزده اسلام اینا نشون دارم، عرت هم گفته شده را با فروتنی پرستش کردن. این که اهورامزدا داریم دارمش توضیح میدیم، این چیه کنارش؟ عرت. در اوستا هم عرتیشت داریم یا اشایشت، یه خدای دیگه است. بیاییم پایین تر ببینید: تو که در آینده خواهی بود، اگر فکر خواهی کرد در زندگی شاد بشوم و در هنگام مرگ خجسته بشوم، آن دستوری را که اهورامزدا فرموده است احترام گذار. اهورامزدا و عرت یا عرت، حالا را با فروتنی پرستش کن. چند جورش گفته شده، حالا عرت ظاهرا پرتکرارتر بود نسبت که ما نگاه کردیم. خب یه اهورامزدا آمده و یه خدای دیگه ای، عرت. این عرت چیه؟ جمله بعدی رو هم باز ببینید، باز اهورامزدا و عرت. این ترجمه کتیبه رساله ضد دیوه، ببینید کتیبه خشایارشا بود بر اساس ترجمه نارمن شارپ. من میخوام یه ترجمه دیگه نشونتون بدم، نگاه کنید همینجا، همینطور نگاه کنید تا فقط نگه دارید تصویر رو. اینجا که گفته بود اهورامزدا بند پنجم بود دیگه، دیدید، و اینجا بند هفتم بود، ملاحظه فرمودید که اهورامزدا و عرت رو کنار هم آورده بود، یا عرت رو، عرته یا رته. این ترجمه بعدی ببینید با هم، این ترجمه کتیبه های هخامنشی آقای پیرلوکوک. اینجا میریم همون بند پنجم کتیبه های هخامنشی، شما اینجا من اهورامزدا رو ستایش کردم، بند پنجم همین پایانش، من اهورامزدا رو ستایش کردم در زمان مقرر و بنا به آیین. چرا خدای عرت رو نیاوردید؟ و جالب اینم هست، حالا قسمت قبلا به این اشاره کردم، یه عدد 4 اینجا داره، این عدد 4 اومده اینجا یه توضیح داده آقای نارمنشار: آیین عبادی که مفهوم دقیق آن درست معلوم نشده است. اتفاقا کاملا معلومه، یه خدایی است از همون خدایان و دیوان و اسوره ها و دعوه هایی که باقی مونده جلسه قبل در موردش توضیح دادیم، خدایان آریه، یه خدای دیگه است که نه اهورامزدا آورده شده. خب چرا اومدید اینجا لفظ رو ترجمه کردید؟ چرا اگر بنا بر میگید که نه این عرت رو اومدن ترجمه کردم، حالا ترجمهش اینجا چقدر دقیق هست و نیستش هم بمانه، خب اهورامزدا رو بعد ترجمه میکردید دیگه. این کار واقعا کار درستی نبوده. یعنی خانم اینم ببینید بند هفتم، این صفحه بند پنجم بود، بند هفتم باز اینجا را اهورامزدا رو ستایش میکنند و در زمان مقرر و بنابر آیین. باز ارجاع به همون توضیح مبهم که معلوم نیست چیه آیینه، معلوم نیست چیه. و چرا معلومه چیه؟ اهورامزدا یه خدای دیگه هم کنارش آورده آقای خشایارشا. منظورش از دیو خدایانی بوده است که کوروش و بردیا و اینها داشتن، کوروش و کمبوجیه داشتن احتمالاً بر اساس ورودی تخت جمشید و طلاجوری. خودش میگه نه اهورامزدا و یه خدای دیگه رو آورده. این هم حرف خشایارشا. پس اهورامزدا باز اینجا هم اهورامزدا خدای یگانه نیست، کنار سایر خدایان آمده، که همونطوری که داریوش اهورامزدا رو کنار سایر خدایان آورده بود. یکم جلوتر میریم. من اینم نشونتون بدم از دانشنامه مزده است، این بحثش باقی نمونه. اینو ملاحظه بفرمایید در مورد ارد یا ارد. چاپ ششم از واژه‌نامه توزیع آیین زرتشت دانشنامه مزده است، دکتر جهانگیر اوشیدری ناماشنا. ایشون اومده صفحه شماره 80 می‌نویسد اراد، ارد که نام فلان روز از ماه هست و چه ارد یا ارت یا اشی از جمله ایزدان دینی زرتشتی است که در گات‌ها از او اسم برده شده است. بله، اشیشت و ارتیشت و اینها در گات‌ها گذشته از امشانسپندان و فلان و فلان و فلان. سروش و ارت به اسامی هیچ یک از دیگری زدان مزدنی است بر نمی‌خوریم. ارت مثل سپندارمز و ناهید و چیستا یعنی فرشته دانش مؤنث تصور شده، جنسیت هم داره، تو اوستا رو البته ایشون داره اشاره میکنه چون آقای اوشیدری خودشون زرتشتی هم. خب این هم برای توضیح مختصری در از دانشنامه مزده است من خدمتتون در این خصوص نشون دادیم. البته عرض کردم خیلی ها اینا رو تلفیقی با هم یکی گرفتن، یعنی همون اصلا شما مراجعه بفرمایید عمدتا میبینید کسانی که آمدن ریشیابی کردن اشارو میگن به همین ارتی میرسد، همون راه عشا و اینها. این ترجمه ای هم که آقای لوکوک آورده از ارت تحت تاثیر همین دیدگاه و همین رو کرده که این عشا همون ارت هست یا ارت هست و اینها رو تقریبا یکی دونستن، در حالی که یه تفکیکی باید بینشون قائل بشیم، همینطوری که بین اهورامزده کتیبه ها و اهورامزده اوستا باید تفکیک قائل بشویم. آقای خشایارشا جدای از آنچه که ما الان خدمت شما نشون دادیم که اهورامزدا و ارت رو آورده بود کنار هم، در کتیبشون نکته یا نکات دیگری هم دارند که من اینجا میخوام بهتون نشون بدم. اینم ببینیم، مثلا این فایل رو با هم دیگه باز ببینیم. این بخشی از کتیبه های آقای خشایارشا هست، به جز اون اهورامزدا و ارت اسکنای دیگه هم اینجا هست. XPC یکی از کتیبه ها، XPD یکی دیگه از کتیبه ها، XPG یکی دیگه از کتیبه ها، کتیبه الوندشون هست و کتیبه وان که در این کتیبه ها ملاحظه کنید، اینم بر اساس ترجمه آقای پیرلوکوک، در این کتیبه ها میگوید اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. اهورامزدا مرا بپاید با خدایان. یا جای دیگر همینطوری ملاحظه میفرمایید، کتیبه الوند، آقای خشایارشا بس کتیبه الوند اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. باز کتیبه دیگه XPG، اهورامزدا با خدایان مرا بپاید. باز کتیبه دیگر XPD، یعنی خشایارشا هم کلی اهورامزدا و خدایان دیگر داره، اهورامزدا مرا بپاید با خدایان. کتیبه دیگر XPC، اهورامزدا اینها را بپاید با خدایان. به زبان بابلی کتیبه میگوید همه خدایان. خب اینم وضعیت آقای خشایارشا. یعنی این که ما بیایم بگیم این ارت که آمده است در کنار اهورامزدا یه خدای دیگه است، اصلا چیز سنگینی برای آقای خشایارشا نیست، چون مرتب میگوید اهورامزدا سایر خدایان، اهورامزدا سایر خدایان. خب حالا اسم یکی از این خدایان هم آورده باشه کنار اهورامزدا، خیلی چیزی رو تغییر نمیده در این مورد که اینها چندگانه پرست بودند بر اساس نکاتی که خودشون دارن و مطالبی که در کتیبه هایشون آوردن. خب این تا اینجا بس رسیدیم به آقای خشایارشا. بقیه پادشاهان هخامنشی چی میشود؟ بقیه پادشاهان هخامنشی، اولا این که بدانید سایر پادشاهان هخامنشی که کتیبه دارند و کتیبه های از اونها ترجمه شده است و ما میخواییم امشب هم به چند تا از اونها اشاره بکنیم برای شما، دیگر خدایان را همچنان ادامه دادن. کلن ادبیات خشایارشا، ادبیات داریوش در ادبیات خشایارشا پرتکراره، یعنی اصلا انگار گاهی واقعا همون جملات خشایارشا رو همون جملات داریوش رو خشایارشا دوباره آورده تو کتیبه‌هاش تکرار کرده و بقیه پادشاهان هخامنشی هم تأثیر خیلی واضح و مشخصی از کتیبه داریوش دارن و سخنان داریوش دارن. مثلا اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم و داریوش دوم. ببینید اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم و داریوش دوم، همه اینها مثلا در کتیبه تخت جمشید اردشیر اول. ببینیم با هم، اهورامزدا مرا بپاید با خدایان، این سایر پادشاهان هخامنشی رو میخوام بهتون نشون بدم. اردشیر دوم چه گفته است؟ یه دونه کتیبه در همدان داره به خواست اهورامزدا و بقیه خدایان اسوارده که میخوام در موردش توضیح بدم. اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. همون این اسکنش میخوام توضیح بدم براتون، بخاطر همین سری رد شدم، بعد از این میخوام بهش برسم. کتیبه دیگری که ملاحظه میفرمایید کتیبه اردشیر دومه، باز اهورامزدا و بقیه خدایان رو آورده. اردشیر سوم در تخت جمشید، باز اهورامزدا و بقیه خدایان رو آورده. داریوش دوم در کتیبه شوش، باز اهورامزدا با خدایان، اهورامزدا با خدایان داریوش شاه را بپاید. خب توضیحش هم اینجا آمده است. داریوش دوم گفته، البته اصل و نسب به نحوی که اصل و نسب داریوش دوم قطعی نیست، این دیگه توضیحات دیگه است، میگه خیلی آسیب دیده به خاطر همون کتیبه، ولی حالا به هر حال این گونه ترجمه شده. خب متشکرم اتفاقا. یک اتفاق دیگری اتفاقا ممنونم، یک اتفاق دیگری میفته در کتیبه های بقیه شاهان هخامنشی و اونم این است که همینطور که در کتیبه خشایارشاه ارت اضافه شده بود، اهورامزدا و ارت اضافه شده بود در کنار اهورامزدا، یعنی جدایی از سایر خدایان، خدا اسمش به صورت خیلی واضح در کنار اهورامزدا آمده، در کتیبه سایر پادشاهان به صورت خاص دو تا، اردشیر دوم و اردشیر سوم. یک نکته دیگه ای آمده که از رو کتیبه با هم دیگه ببینیم توضیح بدم. آقای پیرلوکو کتیبه های هخامنشی، خدا از این فرمایی زیر نظر دکتر جاله آموزگار ترجمه شده است، کتیبه های داریوش اول صفحه شماره 263، ایشون میگوید که حرفی که آورده چه هست؟ اهورامزدا آن را به من دهاد. یه عدد زده گفته بخشی که مجدداً در XPH بند 8 آمده است، یعنی تکرار شده، این نوع توسل را اردشیر دوم به درگاه میترا و آناهیتا بست میدهد. بریم با هم ببینیم چطور بست داده شده. خیلی راحت خدایان دیگه نامشون اومده. کتیبه های اردشیر دوم صفحه شماره 327، شماره 3، اهورامزدا، آناهیتا و میترا مرا در برابر تمام بدی‌ها بپایند. خیلی واضح آمده در کنار اهورامزدا، آناهیتا و میترا رو هم آورده کتیبه اردشیر دوم. خب جای دیگه، اینم کتاب از کتیبه اردشیر دوم، ملاحظه بفرمایید، به خواست اهورامزدا، آناهیتا و میترا یا میترا. و اینجا تو توضیحاتش هم میگه در مورد این دو ایزد اخیر، یعنی آناهیتا و میترا، میترا و آناهیتا که برای نخستین بار در کتیبه های این شاه آمدند اضافه شده بهش. خب کتاب بعدی این از چه کسی بود؟ ملاحظه بکنید، اردشیر دوم. اردشیر سوم چه میگوید؟ ترجمه آقای پیرلوکوک، اهورامزدا و ایزد میسره مرا بپاید. خیلی واضح. جمع بندی بکنم مطلب رو و مطلب جلسه قبلم در کنار اینها تو جمع بندی میارم. فقط قبلش اتاق فرمان، تماس مخالف داریم یا نداریم؟ چرا نمیاد واقعا مخالف؟ خب چند تا سوال دارم، الانم دوباره میخوام سوالا رو بپرسم ها. یه جمع بندی بکنم، خیلی سعی کردم با تأمل اینا رو توضیح بدم براتون، پیش برم که مسئله کاملا تثبیت بشه تو ذهن شما مخاطبین عزیز و بزرگوار. عرض کردیم که اهورامزدا سه منبع اساسی داره و سه منبعی که از هم جدا هستن باید برای معرفیش در نظر بگیریم. یک اهورامزدایی که در کتیبه‌های هخامنشی آمده، دو که اهورامزدایی که در اوستا آمده، و سوم اهورامزدای اساطیری که خیلی از مطالب اهورامزدای اساطیری تو دوره ساسانی دیگه تکامل پیدا کرده، شکل گرفته و یا تصریح شده نسبت بهش. گفتیم اینجا ما می‌خوایم اهورامزدای کتیبه‌های هخامنشی رو بگیم. بر اساس آن اسنادی که تا اینجا به شما نشون دادیم، اولا اهورامزدا خدای زرتشت نیست، یعنی خدایی نیست که زرتشت آورده باشد، تنها خدای زرتشت هم نیست. اینا رو مفصل باهاتون صحبت می‌کنیم تو اون بخش اهورامزدایی که در اوستا اومده، می‌خوام مفصل در موردش با شما صحبت کنم. اهورامزدای خدای وارداتیه. اهورامزدا خدایی است که جزء دیوها بوده است از قبل، توضیح داریم در موردش، حتی تقسیم بندی اون اسوره‌ها و دیوها و اینا رو هم بهتون گفتیم. اهورامزدا خدای کاملی نیست، در کنار سایر خدایان آمده و حتی اهورامزدا نیازمند هم هست. حتی اهورامزدا قربانی هم میکنه. چند تا از اینهایی که دارم بهتون عنوان میدم رو اصلاش میخوام بهتون بعدا نشون بدم در بخش اهورامزدای اوستا. اهورامزدا ازدواج با محارم دارد که من یه اشاره کردم، میخوام باز بکنم بحث رو کاملا. یعنی یه مقداری احساس میکنم باید بگم این رو، این حداقل این مسئله رو دیگه باید بگم که اهورامزدا چه کار کرده، چه ازدواج با محارمی داره و با دخترش، و بعد یه بچه‌ای به دنیا میاد، و بعد اون بچه چه کار میکنه با زرتشت، یا زرتشت باش چه کار میکنه، اونم اون دختره بهتون میگیم که چه اتفاقی میفته. و اون ریشه این که برخی ها اومدن یه مسئله رو مطرح کردن، روز عشق و نمیدونم روز مهر و اینها، و این سپندارمز رو مطرح کردن و اینها رو، من اونجا میخوام بهتون یه سری چیزا نشون بدم تا ببینم این سلبریتی ها اگر اینها رو بدونن روشون میشه این رو به عنوان روز عشق بدونن یا نه. اون الهه چه کاره بوده، الهه چی کار کرده و با چند نفر بوده و چه اتفاقی رخ داده و چه ویژگی‌هایی داشته، اینا رو بهتون خواهم گفت. این چند تا ویژگی کلی در مورد اهورامزدایی که تلفیقی از همه این هاست. اما اهورامزدایی که در کتیبه‌های هخامنشی آمده است به ترتیب پادشاهان، اون پادشاهانی که مهمن در دوره هخامنشیان، مثل داریوش، مثل کوروش که بنیانگذاری میکنه این سلسله هخامنشیان رو، از اول شروع کردیم. کسایی که پادشاه بودن یا خودشون هخامنشی دونستن، حداقل در کتیبه‌های منتسب، یکیش آریامنه بود و یکیش ارشان بود. عرض کردیم آریامنه در کتیبش اهورامزدا رو دارد، سایر خدایان ندارد اما افتادگی داره از متن. ارشام یا آرشام یا آرشامه در کتیبش اهورامزدا و سایر خدایان رو دارد که متن کتیبه سالم تر است از کتیبه آریامنه است، اما هر دو کتیبه انتصابی است و تشکیک جدی در مورد انتصاب این دو تا کتیبه نسبت به اونها وارد شده. این یه بحث. ردیف دوم از پادشاهان می شود کوروش، کمبوجیه و بردیا. کوروش کتیبه دارد، هیچ اسمی از اهورامزدا در اون کتیبه ها ندارد، اسم خدایان دیگر رو دارد و یه خدا هم نیست، بت‌های مختلف رو نام میبره کوروش به عنوان بت‌هایی که مورد احترامش هستن و میپرستد اینها رو که قبلا نشون دادیم مفصل. کمبوجیه رو داریم اونان فرزند کوروش، که این کمبوجیه در بابل بر اساس البته گزارش‌های تاریخی میرود سنت‌های بابلیان رو انجام میدهد برای اینکه کوروش او را به عنوان جانشین خودش بگذارد در بابل و بتواند جانشینش بشود. این کمبوجیه میشه. در مورد بردیا یا همون که گفتن گاوماته دروغین و از این حرفا در موردش زدن، آقای بردیا هم چیزی در مورد اهورامزدا ازش نداری. در مورد این سه تا کوروش و کمبوجی و بردیا، آقای شروین وکیلی گفته بود که سندی در دست نیست که اینا اهورامزدا رو بالاتر از بقیه خدایان بدانن. ما عرض میکنیم که اصلا سندی در دست نیست که اهورامزدا رو پرستیده باشن، یعنی تو این کتیبه ها خلافش وجود داره. پادشاه بعدی میشود داریوش، که داریوش اهورامزدا را آورده در کتیبه بیستون و بقیه کتیبه ها، اما در کنار اهورامزدا بارها به خدایان دیگر اشاره میکند، چه در کتیبه بیستون چه در کتیبه های دیگر. و نکته بعدی این است که آقای داریوش تصریح میکند بسیاری، یعنی یک جمعیت قابل توجه، دو تا منطقه بسیار وسیعی و جدی در ایران حداقل، اینها اهورامزدا رو نمیپرستن و من چون اهورامزدا رو نمیپرستن به اونها وارد جنگ شدم و سرکوبشون میکنه و کشتار راه میاندازه، که توصیفش رو قبلا گفتیم. یه نکته هم میشه از آقای دکتر شریون وکیلی نشون دادیم. پس داریوش اهورامزدا دارد، سایر خدایان در کنارش آمده. فرزند داریوش خشایارشا است که پادشاه میشه. خشایارشا رساله و کتیبه ضد دیو داره، یعنی میگوید من با دیوها مقابله کردم، با دیوپرستان مقابله کردم و معبد دیو رو ویران کردم. اما همین آقای خشایارشا که از اهورامزدا هم دم میزند، از خدای ارت هم دم میزند و خدای دیگری رو در کنار اهورامزدا میآورد. نکته بعدی که ما خدمتتون گفتیم این بود که خود خشایارشا میگوید اهورامزدا و سایر خدایان و خدایان دیگه هم نشون دادیم که خشایارشا هم گفته است اهورامزدا و سایر خدایان. و عرض کردیم پادشاهان دیگری که در سلسله هخامنشی پادشاهی کرده اند، این پادشاهان هم مثل اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم و داریوش دوم متعدد عبارت اهورامزدا و خدایان دیگر رو دارن در کتیبه ها که ما نشون دادیم به شما بخش رو، که گفتن اهورامزدا و سایر خدایان در کتیبه های مختلفی این رو گفتن. و مسئله دیگه که بهش اشاره کردیم این بود که توسط اردشیر دوم، حالا کتیبه منتسب بهش، و اردشیر سوم، این دوتا کتیبه ای که باقی مانده است، آناهیتا و میترا یا میترا یا میترا هم مورد پرستش واقع میشه. یعنی میگوید اهورامزدا آناهیتا و میترا رو میپرستیم. تصور شاید برای بسیاری این بوده که اهورامزدا یه خدای یگانه است تو کتیبه‌های هخامنشی، یه خدای یگانه پرستیده میشده. خب این آقایون واقعا اطلاعی ندارن از متن این کتیبه ها و خیلی هم دوست دارن که متن این کتیبه ها خوانده نشه. و همون منشور کوروش که حالا در یه استدیوم پشت سر بنده هم یک تمثالی از اون منشور اینجا هست، فقط در موزه نگاه بشه و به هر حال مورد تمجید قرار بگیره به عنوان یک کتیبه منتسب به کوروش، که البته ما تو ردش حرفی نزدیم، بحثی نداریم در مورد انتسابش به کوروش. برخی آرام گفتن منتسب هست، اما خیلی تو این قضیه بحثی نداریم. اینها میگن بیایید کتیبه رو نگاه بکنید و لذت ببرید از این کتیبه. کتیبه شیئی است که به خاطر قدمت تاریخیش بسیار ارزشمنده، به خاطر محتوایی که روش آمده بسیار راهگشا است برای پی بردن به حقایق، ولی خیلی سمت متنش نمیرن. بسیاری از مطالبی هم که نقل شده از همین کتیبه اصلا در کتیبه این همچین چیزی نیامده است. و تمام مطالب کتیبه اگر برای کسی گفته بشه احتمالاً تعجب میکنه که چه مطالبی است در این کتیبه آمده، که ما بخشایش رو نشان دادیم. یکی دو قسمت متمرکز بر اساس همین کتیبه صحبت کرد، بقیه کتیبه هم همینا کتیبه، یعنی همین الان کتیبه 20 هم خیلی از کسانی که میرن 20 رو اونجا سر میزنن نگاه میکنن تصاویرش رو میبینن، اصلا نمیدونن در اون متن سه زبانی که در کتیبه 20 اومده چه گفته شده، نمیدونن که جمع کشتارها و چشم در آوردن ها و نمیدونم کور کردن های کنارش گوش بریدن ها و اینها و چهار میل کردن هایی که در موردش البته توضیح دادیم یا به سلابه کشیدن در اون کتیبه 20 اومده است که توسط داریوش انجام شده. نگاه میکنن میگن خب لابد این چون ظاهر و ساختار زیبایی داره، انصافا دوره هخامنشیان به صورت خاص و ویژه تخت جمشید این هنر ساخت نمیتونم بگم خیلی زیبا، خیلی عجیبه، از زیبا بودن عجیبه و خیلی پرقدرت. البته اینکه تخت جمشید و کیا ساختن به وقتش خدمتتون عرض خواهیم کرد، خود آقای داریوش کتیبه‌هاش و دیگران نکاتی رو دارن که این تخت جمشید توسط چه شخصی یا اشخاصی ساخته شده، از کجا چه خدماتی براش در نظر گرفته شده. خب این اهورامزدا کتیبه‌ها که خدمتتون ما نشون دادیم، سعی کردیم که بیشتر اون متن کتیبه رو نشون بدیم به جز اینکه دو تا سند دیگه که لازم بود گفته بشه. بخش بعدی برمیگردد به اهورامزدای در اوستا که بحث ما مفصله و این رو بعدا اصلا میخوام خدمتتون عرض بکنم مفصله. اما اگر اینجا یک درصدی از تعجب در شما شکل گرفت که این کتیبه ها خوبی چطور اهورامزدا خدای یگانه بودن تو خدایان دیگه در کنارش اومدن و گاهی اسم آورده شده از خدایان دیگر، بمانید ببینید این اهورامزدای اوستا چه اهورامزدایی است. اینو بهتون نشون خواهم داد و مطالب اوستا رو در این خصوص بهتون نشون خواهم داد. حالا جایی هم که لازم بشه به عنوان مکمل مطالب دیگه هم به شما برای شما به نمایش خواهیم گذاشت. اما دوست دارم یه کلیپی با هم ببینیم. اتاق فرما مخالف تماس نگرفته هنوز؟ ای بابا تماس بگیرید. بعدش میخوام 10 تا سوال بخونم. 10 تا سوالی که شروع کردم خوندن، هر مخالفی تماس گرفت اتاق فرمان دیگه بلافاصله ان شاء الله واسه من بفرستید. اصلا نیاز نیست به من خبر بدید، واسه بکنید داخل استودیو، بعدش اسمشون رو بفرمایید. یک کلیپ میخوام پخش بکنم این کلیپ برای حدود 3 سال گذشته است، 2-3 سال گذشته است. یک برنامه‌ای رو داشت در مورد هورمزد این کلیپ، یه برنامه‌ای رو داشت جناب آقای دکتر خورشیدیان، موبد خورشیدیان، اون موقع خب رئیس انجمن موبدان بود و اینها، یه برنامه‌ای رو داشت خیلی بازدید داشت، هم البته تو لایک کم بود، یعنی گاهی 3 نفر گاهی 7 نفر 8 نفر توی اون حدودها بود، ولی این توسط ما بالاخره ضبط شد. هرچند برای زرتشتی ها گذاشته شده بود در اون نرم افزاری که داشتن صحبت میکردن، اما یکی از صفات زرتشتی ها به صورت خیلی روتین این رو پوشش داده بود به صورت زنده و چند ساعت هم بود و این حالا اون بخشیش که ما نیاز داریم امشب میخواییم با هم ببینیم. آقای خورشیدیان در مورد اهورامزدا یه نکته ای رو گفته، من میخوام براتون قشنگ دیگه اهورامزدا رو این 2-3 جلسه من میخوام حسابی دیگه در مورد اهورامزدا ذهنتون درست شکل بگیره. آقای خورشیدیان و به نظرم اولین جاست که تو رسانه اینطوری قرار است به بحث اهورامزدا با این شکل واقعا رسیدگی بشه. عزیزانی بودن پژوهش کردن در مورد اهورامزدا، ولی ما این با این دستبندی که آوردیم و اسنادی که بهتون نشون خواهیم داد فکر کنم برای اولین باره آقای خورشیدیان در مورد اهورامزدا نکته‌ای رو گفته. من فکر کنم این مطلب کسی که رئیس انجمن موبدان زرتشتی بوده، ببینید یه مقداری اصلا ذهنتون فرو می‌ریزه در مورد مسئله اهورامزدا که آقا اهورامزدا چیه، چون برای خیلی سواله. من یادم از چند سال قبلم که رفته بودم اصفهان، اونجا یه کسی بلند شد به ما گفتش که آقا اهورامزدا رو توضیح بده، گفتم این پیچیدگی داره، بذارید من سر وقتش براتون توضیح میدم، الان وقتشه دارم اهورامزدا توضیح میدم. کلیپ رو هم ببینید با دقت ببینید، یه بخشش هم ما یه تکرار روش گذاشتیم، میبینیم برمیگردیم منتظر تماس‌های مخالفین هستیم، 10 تا سوالمون هم تکرار می‌کنیم. مخالفین اگه اومدن من امشب 10 تا سوال کامل نمی‌خونم، خوبه؟ فقط تیتراشو میگم. کلیپو با هم دیگه ببینیم.
سان زمینی با پادشاه خدای آسمانی در دین اشوزرتشت اونجوری که جای دیگه تعریف میشه نیست. اینقدر پرسش نفرمایید که ما بخوام توضیح چی بدیم، یعنی واقعا توضیح نمیتونیم اینو بدیم که این اینجوریه، یعنی ما نمیتونیم بر پایه اون چیزی گفتگو کنیم که اصلا بنش برای ما نیست. ما چه گفتگوی میتونیم بکنیم واقعا؟
و جالبه که به این کلمه، به چیزی که ما میگیم اسمش هست وحدت وجود.
نه،
ما به وجود وجود اعتقاد داریم، شما خدای من خدا هم، همه جا خدا هست، خدا مثل نور، مثل گرما، مثل جاذبه در همه جا هست. بعد آیا ما کسی رو میتونی پیدا کنی حتی راجب جاذبه چیز فهمیده باشه؟ خدا وکیل جاذبه چیه؟ ما به وجود وجود اعتقاد داریم، شما خدای من خدا هم، همه جا خدا هست، خدا مثل نور، مثل گرما، مثل جاذبه در همه جا هست. بعد آیا ما کسی رو میتونی پیدا کنی حتی راجب جاذبه چیز فهمیده باشه؟ خدا وکیل جاذبه چیه؟
سخنان آقای دکتر موبد خورشیدیان بود، رئیس سابقه دیگه انجمن موبدان. ایشون میگه اهورامزدا کیه؟ من اهورامزدان، شما اهورامزدایی، اهورامزدا همه جا هست، اهورامزدا مثل نوره، من اهورامزدان، شما اهورامزدایی، یعنی چی؟ بعد ایشون میگه که ما به وحدت وجود اعتقاد داریم. نمیدونم این بزرگوار واقعا مورد احترام بنده هست، حالا یه موزگیریایی هم در مورد عقاید شیعیان داشته که اون بخشش متین بوده و ممنونیم ازشون، منصفانه بوده. اما این که شما میگید وحدت وجود، و وحدت وجودی هم که نهید بگید این وحدت وجود بعضی از مسلمانان هم گفتن، این وحدت وجود چندین خانش داره، چندین قرائت داره، یکی از اونها با این تعریفی که شما دارید میگید که غلط اندر غلط هست و تشابهی به توحید نداره دیگه، میشه وحدت موجود. یعنی شما صراحتن داری میگید من اهورامزدام، یعنی من خدا و خداتون اهورامزداست دیگه، خدای شما که زرتشتی هستید دیگه، میگید من خدام، شما خدایی، اینا همه خدان و خدا نور است، بعد مثل جاذبه زمین. بعد یه دفعه میگید که اصلا کسی فهمیده جاذبه چیه؟ اینکه شما خدایید و دیگران خدان، یعنی اهورامزدا، پس دیگه چی عبادت میخواید بکنید شما؟ اصلا برای کی عبادت میکنید؟ اصلا چرا میخواید دیگه اهورامزدا رو بشناسید؟ دیگه همه چیز شد خداتون، یعنی شد اهورامزداتون. این چی بود واقعا؟ یعنی اصلا حرف عجیب بود. مجریشون در پاسخ به بعضی سوالاتی که مخاطباشون زرتشتی رو پرسیده بودن یک سال اولی نشون داد که اولش ما گذاشته بودیم دیگه، از کلیپ آقای موبد خورشیدیان یه بخش انتهایش هم گذاشتیم که واقعا کسی تصور نکنه شاید قبلش یا بعدش چیز دیگه‌ای گفته که این بحث رو بخواد تغییر بده. نه واقعا همین بود دیگه. ایشون گفتش اون خدایی که ما قائلیم اهورامزدا رو داره توضیح میده دیگه، طبیعتا زرتشتی. اون خدایی که ما قائل هستیم خدایی نیست که مثلا در آسمان ها باشد و چه باشد. حالا ظاهرا این بخش از سخنانشون رو برمیگشت به اعتقادی که میخواد نقل بکنه مثلا از مسلمان ها، بعد دیگه که نه مثلا ابرامزده متفاوته. خب این خوب شد الان، یعنی این که مثلا خودتون خدایی، دیگران خدا، مخاطب شما خداست، اصلا چرا میخواد خدایان رو هدایت کنید؟ یعنی حالا کی قراره این خدایان رو هدایت بکنه؟ باز کتیبای اخامنشی گفت بود اهورامزدا سایر خدایان، همه رو خدا ندونسته. شما میگید همه خدایید؟ دیگه نمیدونم واقعا خود زرتشتی ها واقعا این حرف موبت خورشیدیان رو چیکار میخوان میکنن باش؟ خیلی حرف عجیبی بود حقیقتا. دیگه ما اینو نمیخواستم حالا پخش بکنم، دیگه گفتیم پخش بکنیم این رو، چون با بحث اهورامزدا سازگاری داشت و ما میخوایم بحث بود پیدا کنیم به بحث اهورامزدا در اوستا، به خاطر همون پخش کردیم دیگه. ولی اگر واقعا نقطه نظری کسی داشت از زرتشتی بیاد در این خصوص مطرح بکنه. خب یعنی چی رئیس انجمن بودانتون میگه من خدا، شما خدای یا همه خدان دیگه؟ این اصلا چه معنایی پیدا کرد این خلقت و آفرینش؟ یعنی شما خدایانی هستید که خلق شدید، و یعنی خدایانی هستید حادث که قبل از شما مثلا یک خدایی بوده یا نبوده؟ بعد یعنی خدایانتون دارد زیاد میشه، مثلا الان جمعیت بشر که داره زیاد میشه، خدای زرتشتی همینطوری داره زیاد میشه؟ یعنی مثلا هرگر هر آدمی رو خدا بدونیم، یعنی مثلا اون کسی که زرتشت رو کشت چی؟ اونی که زرتشت رو کشت اونا میخواد بگید خدا بود زرتشت رو کشت؟ بعد ایراد میتونید بهش بگیرید؟ یا چطوری همه رو دارید خدا میدونید و از طرف دیگه میگید دیوهایی وجود دارن و میخواد باش مقابله کنید، همه میشن خدا؟ یاد دار نیاز به تعمل ده. عجیب بود واقعا. حداقل از آقای خورشیدیان به این صراحت یه همچین چیزی رو شنیدن برای من عجیب بود. شاید بخیر دوستان بگن نما موازه دیگه دیدیم از موبدان زرتشتی که اصلا این عجیب نشان داده نمیشه. من میخوام سوالات 10 تا سوالمون رو بخونیم، فرصتمون دیگه فکر کنم 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت داریم تا پایان برنامه. بعد تماس های مخالف عزیز و بزرگواری که دارن تماس میگیرن، اگر سوالشون سوال مخالفتیه، خب یعنی یک سوال خیلی عمومیه که باید حتما بهش پرداخته بشه و چالشیه، با اتاق فرمان صحبت بکنن وصل بشه داخل استودیو. ولی اگر نه، بذارید من برنامه تمام شد داخل استودیو، از استودیو رفتم بیرون، در اتاق فرمان خدمتتون هستم، تماس بگیرید من جواب بدم. فقط چون گاهی چندین تماس پشت سرم هست و برای چراغای مختلفی برای جواب دادن روشن میشه در مقابل من، طبیعتاً یه نفر هستم، خدا رو نیستم، یه دونه میتونم جواب بدم. سعی میکنم که سریع تو هر تماس رو یکی دو دقیقه بتونم جواب بدم به تماس بعدی برسم. این سراغه چه نکته‌ای بود آقای خورشیدیان گفته که من خدام، یعنی شما مثلا آقای خورشیدی خودش اهورامزدا، بعد بقیه زرتشت اهورامزدا، چی داریم میگیم اینجا پس در مورد اهورامزدا دیگه؟ اگه اینطوریه دیگه خیلی خودمون رو به زحمت نیندازیم اینجا در مورد اهورامزدا توضیح بدیم دیگه. سه تا سوال پرسیدین در مورد زرتشت، زرتشت کی بود، کی بود، کجا بود؟ خیلی هم نمایش توضیح دادیم، خیلی هم نمایش سندشون دادیم و هیچ هم نمایش پاسخ نشدیدیم. این خلاصه سه تا سوالاتی که در این قسمت، در این فصل اضافه کردیم در فصل سوم. یکیش این بود که بابا منطقی داریم حرف میزنیم باهاتون، یه ذره بذارید من از این چارچوبه مثلا آره گفتار علمیه یه مقداری فاصله بگیرم، یه مقدار کارگاهیش بکنم این رو. کوروش بر اساس کتیبه‌هایی که دارد و بهش افتخار می‌کنید، به همون کتیبه‌ها، به خودش، به متنش، به هر چیش افتخار میکنید، اونجا داره بت مردوک رو از خدایان بزرگ معرفی میکنه. منشور کوروش، خودش هم ستایشگرش میدونه. اتاق فرمان میفهمن که یه تماس داریم، نه موافق نه مخالف. پس بذارید من یه لحظه اینا سوالا رو سریع مرور کنم. شروع کردم گفتیم که کوروش داره از خدایان دیگه تجلیل میکنه و حرف میزنه و بت موشوخوشو رو داره که در موردش مفصل توضیح دادیم. میشه کوروش رو یک تا پرست دونست یا نه؟ پاسخی توضیح بدید در مورد این سوالا رو توضیح دادیم، یکی یکی هم داریم بیشتر در موردش توضیح میدیم دیگه. الان مثلا رسیدیم به بخشی از اهورامزدا. سوال دوم این بود که گفتید قبر کوروش در پاسارگاد، یک کتیبه ای هم نزدیکی اون مکان میگید هست، همونی که بهش اشاره کردم برای کوروش، و این کوروش دفن شده. حالا این کوروش که دفن شده، اوستا میگه که دفن مردگان پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنیه. چطوری میشه کوروش پیروه زرتشت باشه، حداقل اوستا رو قبول داشته باشه و اینطوری دفن شده باشه؟ سوال سوم اینه که آقای خشایارشا در کتیبه زدیدی بهش میگه ما معابدی که تو بت پرستیده میشد رو ویران کردیم، معابدی که دیو درش پرستیده میشد رو ویران کردیم یا بت پرستیده میشد، و این دیودونا رو خراب کردیم، با دیو پرست هم مقابله کردیم. با توجه به این متنش و منشور بابل و دروازه پارسه، آیا نمیشه منشور منظور خشایارشا همون کوروش بوده باشه؟ و این چطوری خشایارشا رو شما قبول دارید، کوروش هم قبول دارید، در حالی که اینقدر تضاد در این قضیه وجود داره که معبد کوروش هم زده ویران کرده. سوال چهارمون در این خصوص بود که رویدادنامه نبونئیل رو مفصل می‌خوایم در موردش بحث بکنیم. ما الان نرسیدیم هنوز به این بخش رویدادنامه نبونئیل. در بر اساس رویدادنامه نبونئیل یک کشتاری و غارتی اتفاق میفته در بابل که توسط کوروش بوده، چرایش هم بهتون عرض خواهیم کرد، و در ورودی بابل یعنی اوپیس و سیپار. با توجه به این چطوری میگید که شما بابل بدون جنگ فتح شد؟ خب اون ارتشیانش رو اگر رفته باشن، مردمش رو رفته باشن به اون منطقه، خب اونجا شکست خوردن و بعد عقب نشینی فرار کردن دیگه. اینکه حالا یه نقطه‌ای هم بدون جنگ گرفته شده باشه به این معنا نیستش که قبلش جنگ نشده، اینا شکست نخوردن، نهایتش فرار کردن. در موردش توضیح میدم، اینو یه مقدار صبر بکنید در موردش توضیح میدم. سوال پنجمی بود که براست منشور کوروش میگه آقا مردم بابل زمان نبونئیل اومدن کوروش رو پذیرفتن، خیلی با بهبه و چهچه ازش استقبال کردن و پذیرفتن این پادشاه رو، با اینکه پادشاه خودشون نبود، از جای دیگه اومده بود، از انشان رفته بود ماد، مادو فتح کرده بود و بعد میاد بابل رو فتح میکنه. چه اتفاقی افتاد بین زمان کوروش تا داریوش که داریوش اینقدر قیام‌های خونین رخ میده علیهش؟ و دیگه از جای دیگه کسی نیومده بود اونجا بخواد حکومت بکنه یا سلطنت بکنه که اینقدر خوششون اومده بود اینها. بعد اینقدر آدم کشته شد در زمان داریوش. این فاصله بین کوروش تا داریوش، کوروش کمبوجیه است، نهایتاً یه مدت هم بردیاست دیگه، درسته؟ بعد میشه داریوش. چه اتفاقی افتاد که اینقدر مردم اونجا زدگی براشون به وجود اومد؟ اینقدر در این سطح خیلی عجیب. سوال ششم این بود که بر اساس کتیبه بیستون بخش بزرگی از آریایی‌ها یعنی سکائیه و ایلامیان یا خوزیه اصلا هورامزدا رو قبول ندارن و همین باعث یورش نظامی داریوش و سپاهیان داریوش نسبت به اونها میشه. با توجه به این آیا میتونن اونها رو زرتشتی دونست، در حالی که اصلا هورامزدا رو قبول ندارن؟ ما گفتیم بین هورامزدای کتیبه‌ها و هورامزدای اوستا و هورامزدای اسطوره تفاوت قائل میشیم در معرفی، ولی اگه کسی هورامزدا رو قبول نداشته باشه دیگه قطعا زرتشتی نیستش. این منطقه باید بهش توجه داشته باشید. هفتمین سوال من بود که مکتوبات زیادی از دوره هخامنشیان باقی مونده، از چه روی کوها مثل کتیبه بیستون، چه روی منشور مثل منشور بابل، چه روی سنگ نوشته ها، چه روی الواح مثل اون الواحی که باقی مونده در تخت جمشید و ترجمه شده آقای پرویز رجوی، از برگردان پروفسور هاید ماریکوخ برگردوندن شده کتاب از زبان داریوش. این کتیبه ها کم نیستن، نوشته های از زمان هخامنشی که به دست ما مونده کم نیستن به نسبت. چرا اینجا هیچ مطلبی راجع به زرتشت مطرح نشد و هیچ اسمی آورده نشد؟ در مورد اینم براتون در قسمت بعد توضیح خواهیم داد. تماس که فرمودن نه موافقن نه مخالف، دیگه ببین دنبال چه تماسی می‌گیری ما توی برنامه. آقا محمد از ایزه، سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
زنده باشین، ممنون.
موفق باشین. آقا ما خدمتتون هستیم.
قبل از اینکه سوالمو بپرسم یه مدرسه‌نای بکنم. می‌خواستم بگم درود سلام بر آقای حسینی و امام شبکه ولی از عجل الله تعالی فرجاش شریف، صدای واقعی جمهوری اسلامی ایران، نه اون صدا و سیمای فیک سلبریتی سالار که جیدن داره بعضی از گناهان رو عادی سازی میکنه. گفتم من این رو خدمتتون عرض کنم.
انشاءالله نکتتون درست باشه و دقیق باشه و به هر حال خدمتی که فرمودید انشاءالله درست باشه.
جیدن صدا و سیما داره به یه سمت و سوی میره که با شلاق مردم فقط باید به مسیر حق برگرد.
حالا دیگه ما دیگه آقا محمد از اینجا دیگه ما نه اینجا صدا و سیما نه ما دسترسی داریم به صدا و سیما، نه احتمالاً صدا و سیما این حرفا خیلی اثری بتونه اینجا با این ادبیات هم گفته بشه، اثری داشته باشه. فلز همون سوال خودتون رو مطرح بفرمایید.
بله چشم. یه سوالی دارم، من خودم از ایده تماس میگیرم، نمیدونم چی شد تو این چند سال خصوصا تو دو دهه گذشته چی چیزی بین مردم ایده شایو مثلا این شایعه رو پخش کرد که ایزهی ها بختیاری ها از نسل کوروش هن، از نسل داریوش هن. اینا بعد قبل از این صحبت ها نبود، من یادم، من الان خودم 30 سالمه، من یادم بچه که بوده مثلا از این صحبت ها نبود، یادم من نمیشینم این چیزها رو. ولی بعد گفتن که آقا ایزه زادگاه کوروشه، همون انشانه. بعد من مثلا توی جای مختلف کتاب های مختلف مطالعه کردم، میگن که نمیدونم تپه ملیان فارس سال 1972 یه اثراتی کشف شده و اینا که زادگاه کوروش در واقع استان فارسه. بعد یه مطلب دیگه هم خوندم در مورد مثلا ژنتیک و این چیزا که مثلا قوم بختیاری نوشته بود که فقط 9% ژن مثلا آریایی دارن، ولی مثلا 91% مثلا غیر آریایی و بیشتر از نمیدونم لولوبی و گوتی هستن، از اقوام مثلا ماقبل آریایی ها. ولی الان من سوال من این بود، حالا نمیدونم شاید اطلاع دارین در این مورد، این که چی شده که توی شهر ما مثلا واقعا این اتفاق افتاده که یه عده‌ای مثلا بختیاری فکر میکنن واقعا از نسل کوروش، خیلی روی این قضیه تعصب دارن که دادگاه کوروش ایزه بوده. سوال من این بود. و یه سوال کوتاهی هم داشتم در مورد این که در مورد اردشیر سوم هخامنشی، من خوندم که 80 تن از برادر خواهرهاش و نزدیکانش رو تو یه روز بعد از اینکه مثلا به قدرت رسید قتل عام شد. خواستم بگم این مطلب درسته؟
چش خب موفق باشید انشالله آقا محمد عزیز. ممنونم ازتون. نمیدونم، امیدوار بودم تماس مخالف باشه، حداقل سوالی بپرسد، ولی حالا آقا محمد هم موافق بودن. فرمودن که من از آخر جواب بدم سر سوالشون. اردشیر سوم هخامنشی که چطوری بوده، چه کار کرده و اینها، ما توی همین روال که داریم پیش میریم میرسیم. خب به اردشیرهای هخامنشی اینها هم میرسیم. یه مقدار تحمل بفرمایید تا من اون موقع نیسر نکات رو اشاره باتون در میون خواهم گذاشت که به چه شکله، به چه صورت برنامه رو دنبال بفرمایید. انشالله میرسیم به همون بحث، یه مقداری در موردش بحث صحبت بکنیم. نکته دیگه در مورد بحث این بختیاری، بحث عزیزان بختیاری فرمودید و حالا ژن آریایی که چند درصد دارن یا ندارن، این نکته رو دقت کنید. در خصوص آریایی ها، آریایی ها خب بر اساس اون دیدگاه و رویکرد معروف و مورد تایید آقایون باستانگرا، آریایی قوم مهاجر به ایرانن و ایرانی ها خودشون مردمان بومی دارند. چند تا از این مناطق ایران خیلی جدی مردمان بومیش، خب، و مثلا در شمال ایران، مثلا منطقی که حالا قبلا تبرستان گفته میشد الان مازندران هست و اینها، خب غارهایی که پیدا شده، آثاری که پیدا شده برای 10,000 سال پیش و برخی حالا مالای آمار بیشتری اونا مطرح میکنن، حتی الیاف اونجا پیدا شده، این نشون داده که مردمان بومی اونجا بودن. برخی از توصیفاتی که در حتی اوستا هم آمده است نشان دهنده این است که در کنار یک سری گزاره‌های دیگه می‌گذاریم، مردمان بومی در اونجا زندگی می‌کردن. حالا ویژگی‌های ظاهری دیگه‌ای داشتن، شاید تنومندتر بودن. البته در مورد سکایی هم که در کنار تقریبا دیگه میشه گفت در کنار دریای مازندران زندگی می‌کنن، هم این ویژگی‌ها گفته شده که اینها تنومندی خاصی داشتن، جنگاوری و رزم‌آوری بزرگی زیادی داشتن، قد بلندی داشتن، حالا همچین توصیفاتی هست. مردم بومی ایران داشته، حالا آریایی‌ها آمدن درگیر شدن با هم دیگه. دستور به حمله، اگر اینها رو که در اوستا آمده مردم بومی ایران رو در اوستا به عنوان دیو معرفی شده باشه، دستور به جنگ و اینها رو هم توش میبینیم با دیوها که بعد درگیر شد و یک توصیفاتی که در فصل اول هم بهشون اشاره کردیم. بحث ژن که قطعی نیست. من اگر لازم شد حالا در مورد این ژناریایی هم یه توضیحاتی اگر لازم شد واقعا میدم توی این برنامه، نکاتی دارم که میخوام در این مورد عرض بکنم. فرمودید که برخی آمدن گفتن که آقا زادگاه نمیدونم کوروش کجا بوده است و انشان همونجا ایزه است و همون این منطقه هست یا منطقه نیست. من با وجود اینکه خودم داماد بختیاری هستم، ولی بعد اینو خدمتتون عرض کنم، با خود بختیاری هم صحبت کردم. من منطقه انشان اگر اینکه میخواید ببینید کجاست، من یکی از این آقایون که قبل از این بود که اون تیمشون یه مقدار فعال بود، بعدش دیگه اصلا کلا اوت شدن، اومد من همین سوالو پرسیدم، گفتم انشان کجا بوده؟ گفت همون جایی که بوده. حالا ما اینطوری جواب نمیدیم به شما. در مورد منطقه انشان یک گزاره‌های مختلفی و تحلیل‌های مختلفی وجود داره. مفصل‌ترین جا آقا محمد عزیز، اگر می‌خواید مراجعه بفرمایید، به نظر بنده تا اونجا که تو خاطر بنده هست مفصل‌ترینش رو، اگه بخواید نظرات مختلف رو ببینید ولو جنبندیش رو قبول نداشته باشید، نکته ایست که داندامایف داره. داندامایف در مورد منطقه انشان تا اونجا که تو خاطرم هست، اقوال متعدد رو جمع‌آوری کرده، به اقوال متعددی پرداخته. حالا خودش هم یه نتیجه‌گیری‌ای داره، شاید شما نتیجه‌گیری‌ها رو قبول نکنین. این که حالا بخیه بگن ایزه بوده یا نبوده خیلی تفاوتی نمی‌کنه. یعنی مثلا انشان اصلا شما فکر کنید تو خونه مثلا کوروش به دنیا بیاید. مثلا این نکته هم دقت بفرمایید. کدوم کوروش رو دارید میگید؟ کوروشی که تو تاریخ بوده، تاریخ معرفی کرده؟ اون کوروشی که تاریخ تو تاریخ مثلا هرودوت معرفی می‌کنه، اون کوروش نوه آستیاگه، پادشاه ماد. و بعد یک رد و بدل شدنی در این مسئله کودکیش و اینها وجود داره و قصد و نیت کشته شدنی در کودکیش وجود داره و یک جابجایی هم وجود داره. حالا مفصل دیگه در کتاب تواریخ هرودوت نسبت بهش اشاره شده و هیچ چیزی رو اثبات نمی‌کنه. الان شما فکر کنید همون محله کوروش به دنیا اومدید. چی رو می‌خواد اثبات بکنه؟ یعنی حالا چه چیز رو تغییر میده؟ یعنی اگر کسی مثلا اونجا به دنیا بیاد با کسی که مثلا غرب ایران یا شرق ایران شمال ایران به دنیا بیاد، مثلا اون طرف یه فضیلت خاصی داره؟ نمیدونم واقعا افتخار کرده نسبت به این. حتی اگر قطعی بشه، حالا میگه اصلا تو خود خونه کوروش طرف دنیا بیاد، خب یه مقدار سخته. از نسل کوروش و داریوش اینها دونستن؟ خب بعضیا میگن آقا نسل کوروش، فرزندان کوروش، این فرزند رو احتمالاً میخواد میگن، یا میگن رهرو، منظورش اینه که فرزندان کوروش رهروان ویرو کوروش، اون رهروان کوروش بعد بت‌پرست بشن، یا میخواهید فرزند واقعی بگید که بعید همچین اراده کسی داشته باشه. یه مقداری اون گزارشایی که در مورد ازدواج خانواده کوروش هست جالب نیست. خیلی چیزا رو مطرح نکردم در مورد این ازدواج ها و اینها و اصلا ورود پیدا نکردم. انشالله قسمت بعد من در مورد اهورامزدای اوستا میخوام صحبت بکنم، نکات مفصلی در موردش داریم و نکاتی که احتمالاً خود زرتشتی هم غافلگیری خواهند شد. تماس مخالفم که نداشتیم امشب هم، و نکته رو من خوندم از جان کلنز در قسمت قبل. این نکته رو من میخوام، اگر حالا این دیگه تماس مخالف نداریم، موافقین عزیز اگر مثل آقا محمد اینا سوالی دارن من بعدش انشالله جواب میدم بعد از برنامه برشون. یه نکته رو من هفته قبل قرائت کردم از کتاب جان کلنز در خصوص اینکه چندگانه پرستی و اینها هم وجود داشته و حتی در اوستا هم بحث چندگانه پرستی رو داریم، که اینو مفصل میخوام بعداً برای شما مطرح بکنم. اما صفحه شماره 35 کتاب ایشون بعد از کلی نکاتی که گفتن، البته آقای جان کلنز خیلی روال پژوهششون حالا اینقدر مورد پسندم واقع نشد به نسبت بقیه که کار میکردن، اما من میخوام مطلب بخونم در صفحه، من رو کتاب میخونم شما PDF رو ببینید، اسکن رو ببینید، مشکلی نداره. کتاب جان کلنز اینو ببینید، مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی است. این کتاب مثلاً به راحتی هم براتون قابل دسترس باشه. من برگه یادداشت‌ها بزنم کنار، فرصت هم نداره، فقط همین رو نشونتون بدم. این کتاب هم به این شکل چاپ شده، مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی. حالا خواستید مراجعه کنید خوبه دیگه، ولی به واقعا به برخی از پژوهشگران نمیرسه. اینو بخوایم اینو داریم منصفانه بگیم، جان کلنز حرفای جالبی داره ولی نمیرسه به برخی دیگه است پژوهشگران، اونها قوی تر تو خیلی از موضوعات کار کردن. این نکته رو میگه صفحه شماره 34 این کتاب و 35ش، و بر اساس این چاپی که اینجا من دارم خدمتتون نشون میدم صفحه شماره 35. ببینیم اصلا اینا، ببینیم تو صفحه همین نشون بدم دیگه، برنامه رو تمام میکنیم ان شاء الله تا هفته بعد. این چاپ صفحه شماره 35 هست. میگوید که قطع نظر از آن چه در ادوار بعدی پیش آمده. من یه ذره فضا رو مساعد کنم برای قسمت بعدی که میخوام اهورامزدای اوستا رو بگم. قطع نظر از آن چه در ادوار بعدی پیش آمده، دین چند خدایی اعضای خود را تعویض کرده است. منظومه دینی که در گاهان تصویر شده مربوط به لحظه‌ای خاص در تاریخ است. از آن رو که این پدیده بسیار بسیار ناپایدار است، نه کلمه کثرت خدایان از عهده تعریف آن برمی آید و نه توحید. واقع آن است که بالاخره یه خدا می پرستیدن یا چند تا خدا دیگه، نه این می شود نه اون دیگه، این چیه؟ واقع آن است که اگر بنا باشد من یکی از این دو را برگزینم، باید بر دورنمای تاریخی مسئله تأکید کنم و بگویم که مزده یسنا را آنگونه که در اوستای قدیم است باید عقیده به چند خدایی ناپایدار تعریف کرد. هزاران واژه اینجوری هم ساخته و پرداخته بشه و چند خدای ناپایدار و اینا، نشون دهنده اینه، همه اینها در کل نشون دهنده اینه است که توحید نبوده. حالا آقا جان کلنز من آوردم ولی مبنا استناد مستشرقی نیست تو مباحث اساسی، در کنارش به عنوان قرینه بله میارم. مطالب خود اوستا رو خواهم آورد با هم مرور خواهیم کرد. به یاد اون فصل اول که زیاد اوستا می‌خوندیم براتون، ان شاءالله اون رو هم میارم و براتون صحبت خواهیم کرد. بله، یکی از پژوهشگران اون نکته برداشت از این کتاب گذاشته تو این کتاب که من به رسم امانت می‌ذارم همینجا. ببخشید کتابشون رو برداشتم آوردم. متشکرم از شما، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و برنامه رو دنبال کردید. و نمیتونم تشکر بکنم از مخالفین بخاطر اینکه تشریف نیاوردن، ولی تشکر میکنم از مخالفین اگه برنامه ما رو پیگیری کردن و فکر میکنن استاد مطالبی که ما گفتیم خیلی چیز خاصی رو ما مطرح نکردیم که اینقدر سخت باشه استادش پرداختن. سوالات ما بسیار واضح و بسیار شفاف بسیار شفاف و خیلی روشن بوده و روشن هست. ان شاء الله قسمت بعد اینجا اهورامزده کتیبا رو گفتیم، اهورامزده اوستا مونده، حالا یک دنیایی دارد اون براتون توضیح خواهیم داد. ممنونم از شما. یا علی مدد، میرم اتاق فرمان، تماساتون رو جواب میدم. خدا نگهدار.